اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تنبیه دوم بود و فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. عرض کردیم که اساس بحث در این تنبیه این است که ما اگر شک کردیم در جزئیت در حال نسیان، البته بعدن در کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه طرح بحث به صورت کلی تر و اساسی تر خواهد آمد، اما در حدی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا عنوان فرمودن عبارت از این است که اگر ما شک کردیم فی جزئیت جزء فی حال نسیان، قبلا عرض کردیم که ربطش به بحث اقل و اکثر هم عبارت از این است که در اینجا دوران امر بین این است که آیا تکلیفی که در اینجا برای مکلف جعل شده عام است برای ناسی و برای ذاکر، یا این تکلیف اختصاص دارد در جزئیت به خصوص ذاکر، یعنی باز دوران امر بین اقل و اکثر خواهد شد. توسعه دارد تکلیف نسبت به ذاکر و ناسی، یا اینکه اختصاص دارد به خصوص ناسی؟ و اثرش این میشه که اگر جزئی در اینجا نسیان شد و ناسی اتیان کرد به عمل عبادی، مثلا صلات بدون این جزء، خب شکی نیست که در حالت نسیان مرفوعه، اما بعد از آنی که نسیان زائل شد و این متوجه شد باید اعاده کنه عمل رو، یعنی وجب علیه حتی فی حالت نسیان، منتها معذور بوده در خصوص وقت نسیان و ظرف نسیان، یا نه در اینجا عمل فاقد جزئی که آورده کفایت میکنه، چون در اینجا جزء اختصاص داشته به ذاکر، نه عام بوده نسبت به ذاکر و ناسی. این طرح بحث به اصطلاح که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در این مورد عنوان می فرمایند. این همین بحثی که در اجزاء می کنیم در شرایط، چه شرط خارجی باشه چه شرط تحلیلی، عیناً وجود داره که شرطی که اعتبار شده در مرکب، آیا این شرط مختص است به ذاکر یا توسعه دارد نسبت به ذاکر و ناسی هر دو. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا طرح میکنند بحث رو که اگر شک کنیم در جزئیت شیعی یا شرطیتش در حالت نسیان، ابتداییشون میفرمایند مقتضای اصل همون جور که قبلا گفتیم براءت و حدیث رفعه، آیا جزئی در حالت نسیان واجب شده است یا واجب نشده است، حدیث رفع در اینجا جاری میشه. فقط به حدیث رفع هم ایشون اکتفا نمی کنند و میفرمایند که تازه در اینجا این معنا هم وجود داره که ما بیایم به حدیث لا تعاد تمسک بکنیم. حدیث لا تعاد نفیه اعاده می کند از کسی که اخلال کرده به جزئی یا شرطی، مگر در پنج مورد که عرض می کنیم. خب اینجا هم ایشون می فرمایند که می توانیم تمسک بکنیم. نکته این است که در اینجا مرحوم آخوند رضوان الله علیه خیلی قرص وارد شدن حدیث رفع رو مطرح می کنند. بله، شک در جزء یا شک در جزئیت در اینجا شک در تکلیفه، حالا طرفش متعلقش ناسی باشه یا غیر ناسی. اما یه گیرهایی هم در کار بود در جریان حدیث رفع در اینجا، مثل اینکه در حدیث رفع حکمی رفع میشه و برداشته میشه که جعلش به ید شارع باشه. جزئیت حکم وضعی است، درست؟ حکم وضعی رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل شد که این حکم وضعی جعل مستقل ندارد، بلکه رفعش به رفع منشأ انتزاعه. مرحوم آخوند هم در اینجا تبعیت کردن از ایشون در جزئیت و شرطیت. خب وقتی در اینجا خود جزئیت یا شرطیت جعل نداره، اعتبار مستقل نداره، بلکه ینتزع از اعتبار تکلیفی، چجور اینجا حدیث رفع میاد برش میداره؟ یه مشکل هست. کما اینکه بحث بر سر این است که آیا حدیث رفع واجبات ضمنیگر رو میتونه برداره؟ چون اگر مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا بحث بفرمایند، مثل بحث گذشته در اقل و اکثر، یعنی این همون بحث اینجا هم میاد که ما رفع میکنیم جزئیت را به رفع منشأ انتزاعش. منشأ انتزاعش چیه؟ حکم تکلیفی که به اتیان فاتحة الکتاب داریم، لا صلاة الا به فاتحة الکتاب. این حکم تکلیفی رو وضع میکنه، نه حکم به اصطلاح وضعی را. خود منشأ انتزاع رو برمیداره. خب این حرفیه، قبلا هم ایشون همین معنا رو فرمودن و بر همین اساس جریان حدیث رفع را در اجزا شکل دادن. مسئله دوم که مطرح میشه حالا در همونجا، لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، آیا حدیث رفع اینجا توان داره؟ میدانیم که وجوبات مستقله رو برمیداره، یعنی در اینجا فرض بفرمایید اگر صوم ضرری شد، حرجی شد، یا عرضم حالا اضطراری شد، در مورد نسیا، در مورد حدیث رفع صحبت میکنیم، این رو برمیداره. اما آیا وجوبات ضمنیه رو هم برمیداره؟ اینجا فاتحة الکتاب وجوب داره، اما وجوبی است در ضمن کل صلات. اینا معانی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه اینجا باید بهش ملتزم بشه. اگر در اینجا این التزامات تمام باشه، مرحوم آخوند در اینجا هر فرمایششون این است که ما حدیث رفع رو داریم، ما شک میکنیم که آیا این جزء اختصاص دارد به ذاکر یا اعم است نسبت به ذاکر و ناسی. اگر اعم باشه نسبت به ذاکر و ناسی، ناسی به مجرد التفاتش باید اعاده کنه. فی حال نسیان فقط معذور هست. اگر اختصاص به ذاکر داشته باشه که نه، اعاده لازم نداری. اگر شک کردیم که این جزء آیا برای ناسی هم واجب شده یا واجب نشده در نمازش، ایشون میفرماید مجرا حدیث رفعه. بعد ایشان میفرمایند غیر از حدیث رفع ما حدیث لاتعاد رو هم داریم. حدیث لاتعاد هم دلالت میکنه بر این که اعاده نماز در اخلال به اجزا لازم نیست مگر در پنج مورد. در غیر پنج مورد بنابراین حدیث لاتعاد به داد ما میرسه. ناسی که عملی را فاقدا للجزء اتیان کرده، اگر فاقد مثل تکبیر و عرضم به حضورتون که رکوع و سجود امثال اینها نباشه، این نیاز به اعاده نداره. این یک مطلب. فرمایش دیگری که مرحوم آخوند رضوان الله علیه دارن، فرمایش این است که حالا اگر حدیث رفع نبود یا بیان بنده به هر دلیلی نتوانستیم به حدیث رفع در اینجا تمسک کنیم، کمون که شیخ همین رو میگه، بعدن خواهیم گفت، شیخ میفرماید به حدیث رفع در اینجا نمیتونیم تمسک کنیم، یا لاتعاد رو نداشتیم که آخوند اینجا استناد کرده، مقتضای قاعده در اینجا اشتغال و احتیاط بود. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی ما در اینجا داریم به وجوب جزء اما مطلقا لناسی و ذاکر و اما لخصوص ذاکر، این علم اجمالی رو داریم. مادام که این علم اجمالی انحلال پیدا نکرده، ما احتمال وجوب برای ناسی میدیم، وجوب جز برای ناسی احتمالش وجود داره. احتمالم صرف الاحتمال نیست، یعنی احتمال بدوی نیست، بلکه احتمالی است مقرون به علم اجمالی. خب اینجا اگر احتمال مقرون به علم اجمالی رو ما داریم، اون کبرای همیشگیمون اینجا درست میشه که خیلی ها در دوران هم بین اقل و اکثر هم بهش ملتزم بودن. ما علم به ثبوت تکلیف داریم، حالا اجمالا میخواد باشه یا تفصیلا باشه، و شک در مقام امتثال داریم. اگر ناسی اتیان کرد به جزئی، اگر ناسی اخلال کرد به جزئی فی ظرف نسیان و اعاده هم نکرد، ما شک میکنیم که ما عطا به ناسی این کفایت میکنه از این تکلیف در مقام امتثال یا کفایت نمیکنه. اصالت و اشتغال میگه کفایت نمیکنه. پس نظر مبارک مرحوم آخوند این است که اگر ما حدیث رفع رو نداشته باشیم، در اینجا چاره کار فقط قاعده اشتغاله، کار دیگری نمیشه کرد. چرا؟ چون علم اجمالی ما به حال خودش باقی میمانه و ما در دوران ام بین اقل و اکثر گفتیم که این علم اجمالی قابلیت انحلال نداره، طبق مبنا و مسلکی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اونجا عرضم به حضورتون که عنوان فرمودن. این مطلب دوم. مطلب سومی مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه دارن. ایشون میفرمایند که جدای از براءت، براءت اصله، جدای از قصه براءت و احتیاط، چه اشکالی داره که ما این مسئله رو بیاندازیم در دستانداز ادله اجتهادی، یعنی در رتبه قبل از اصل و اصل عملی بحث بکنیم؟ اونجا جا داره به از نظر ایشون که اصلا نوبت به اصل عملی نرسه که ما بگیم براءت یا اشتغاله. خب در اینجا فرمایشی که مرحوم آخوند دارن در اینجا اساسش این است که ببینیم آیا می توان در اینجا تکلیف رو به نحوی جعل کرد که شامل ناسی بشه. این ادله اجتهادی که ایشون میخوان بحث بکنن در این وادیه و نظری که دارن در اینجا به شیخه، یعنی در ذهن مبارکشون جولان میکنه کلام شیخ انصاری که بعدن تفصیلا میایم میگیم که شیخ میفرماید در اینجا تکلیف ناسی محاله. چرا؟ برای اینکه ناسی التفات به تکلیف نداره و غرض از تکلیف داعویت باعثیت نحو الفعل. اون کسی که غافل هست هیچ نحوه باعثیتی یا داعویتی این تکلیف میتونه براش داشته باشه؟ تکلیف از نظر آقایون یعنی بس یعنی هل دادن، منتها هل دادن تکوینی نیست، هل دادن اعتباریه. خب یه کسی که اصلا متوجه نیست، این چه جور جعل دایی در نفسش میشه؟ تکلیف میشه لغو و صدور و لغو من المولا محالون. این اشکال هست که شیخ میفرماید که ناسی این مشکل رو داری. اگر ما بیایم با حفظ این قصه، یعنی بیایم به ناسی خطاب بکنیم ایها ناسی عن الجزء، تکلیف تو اینه، یعنی یه خطاب ویژه برای ناسی بیاریم. این آقای ناسی فاتحة الکتاب یادش رفته، خب یه خطابی ما برای ذاکر داریم در نماز که میگه همه نماز رو کامل از اول الله اکبر تا سلام واجب است که بیاری. یه خطاب ویژه ناسی داشته باشیم که بگیم از اول الله اکبر تا سلام رو باید بیاری غیر از فاتحة الکتاب که مورد نسیانته. اگر اینجور خطاب بکنیم به ناسی، خب یتبدل الموضوع، موضوع دیگه ناسی نمیشه. وقتی بهش گفتیم تو که ناسی جز هستی، تو تکلیفت اینه، از صورت ناسی در میاد میشه ذاکر، متوجه میشه که یادش رفته. ولذا شیخ میفرماید به هیچ صورتی خطابی ما نمیتونیم داشته باشیم که شمول داشته باشه نسبت به ناسی. ولذا مرحوم شیخ باز بعد بگیم اینجا به این حساب عرض بکنیم که کلام آخوند ناظر بر کلام شیخ است. شیخ بر این اساس ملتزم به این معنا میشه که اگر خطاب به ناسی به هیچ صورتی امکان نداره، پس ما یه خطاب بیشتر نداریم، اونم خطاب به عامه مکلفینه. نسبت به عامه مکلفین خطاب واحد وجود داره، نسبت به ناسی رفع هرچی آمدن فرمودن فی ظرف نسیان، اما نسیان که برطرف شد متوجه که شد باید اعاده بکنه، مگر دلیل داشته باشیم، مثل دلیل لاطاعات که در موارد خاص میاد. این به اصطلاح استخوانبندی کلام شیخ در اینجا. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در مقابل این بیان شیخ میفرمایند ما دو جور تصویر میتونیم بکنیم که خطاب رو متوجه ناسی بکنیم. دو جور تصویر داره که این دلیل اجتهادی که ایشون میفرمایند این معناست. البته بحث مرحوم آخوند فعلا در مقام ثبوته، در مقام اثبات داستان دیگه است. در مقام ثبوت ایشون میفرمایند چه اشکالی داره که خطاب به این صورت باشه که مولا بیاد یک خطاب عامی را القا بکنه که این خطاب عام هم جاهل رو بگیره و هم ناسی رو بگیره. اما متعلق خطاب کل عمل نیست، در مرکب کل اجزا و شرائط نیست متعلق در این خطاب عام، بلکه متعلق عبارت است از تمام اجزا و شرائط به غیر الجزء المنسی، به غیر جزء منسی. یعنی فرض بفرمایید جزء منسی فاتحه الکتاب که مثال زدیم، یک خطاب عامی بیاد نماز رو بدون فاتحه الکتاب واجب بکنه هم بر ذاکر هم بر ناسی، درست شد؟ ثم ورد خطاب آخر، خطاب دومی بیاد در اینجا که این خطاب دوم بیاد فاتحه الکتاب رو در حق ذاکر واجب بکنه. این فاتحه الکتاب جزء منسی رو فی حق ذاکر واجب بکنه. اینجا هیچ خطابی، اگر دو خطاب رو بتونیم تصویر بکنیم، هیچ خطابی متوجه ناسی نشده که ما بگیم اشکال شیخ لازم بیاد بگه ناسی امکان نداره خطاب کردن بهش، ممتنعه. و اگر بگیم ایها ناسی، خب این متذکر میشه، انقلاب موضوع میشه، اشکال شیخ دیگه لازم نمیاد. دوباره میگم، من بیان مرحوم آخوند اینه، ما به جای یک خطاب دو تا خطاب داشته باشیم، یک خطاب عام هم ذاکر رو میگیره هم ناسی رو میگیره، اما متعلق در این خطاب تمام اجزا و شرائط نماز نیست، بلکه تمام اجزا و شرائط به غیر جزء منسی، درست شد؟ به غیر جزء منسی. مثل فاتحه الکتاب، فرض کنید مورد نسیان فاتحه الکتاب برای ناسی، خطاب بیاد در اینجا که ایها الذاکر و ناسی، اصلا ناسی و ذاکر نمیخواد، ایها المکلف، عامه مکلفین، عامه مکلفین مکلفن به اتیان صلات از اول الله اکبر تا سلام غیر فاتحه الکتاب، غیر جزء منسی، درست شد؟ این یه خطاب. خطاب دوم بیاد متعلق این خطاب در اینجا فقط فاتحه الکتابه و موضوع این خطاب هم فقط ذاکره در خطاب دوم، که ایها الذاکر برای تو فاتحه الکتاب واجب هست. این یک تصویری که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا دارن. میفرمایند چه اشکال داره؟ اگر خطاب به این صورت باشه اشکال شیخ هم لازم نمیاد، خطابی به ناسی نشده در اینجا، ما میتوانیم ناسی رو تحت خطاب بگیریم با این ترفند به قول معروف، بدون اینکه خود خطاب متوجه ناسی باشه که اون اشکال شیخ لازم بیاد. این فرمایش آخونده در تقریب دلیل اجتهادی که ما میتوانیم قبل از براءت هم در خود ادله اجتهادیه یک چنین برنامه‌ای رو داشته باشیم نسبت به ناسی. یه مطلب دوم هم دارن، میفرمایند که به این فرمایش آخوند ربط نداره، اون اشکالات بعدی است که بعداً میگیم. این آخوند حرفش اینه، باشه میدونم ناسی در این عالم هست یا نیست، هست، درست شد، خودشم بسیار خوب خودشو متذکر میدونه، بیشتر از این که نیست، خودشو ذاکر میدونه در اینجا ناسی. اما اخلال به فاتحه الکتاب مثلا میکنه یا نمیکنه؟ اخلال میکنه یا نمیکنه؟ ناسیه دیگه، خودشو ذاکر میدونه، اما فرض اینه که نسیان کرده فاتحه الکتاب رو، پس نمیخونه، درسته؟ اخلال میکنه به جزءه، اخلال میکنه به سطر، یادش میره چادر سرش کنه این خانم برای نماز خوندن، هست دیگه، ممکنه اخلال میکنه. پس ناسی تکویرا وجود داره، خودش هم ذاکر میدونه، آخوندم کاری به این نداره، میگه بسیار خوب، این ناسی وجود داره، حالا میخواد خودش رو ذاکر بدونه، متوجه نسیانش مسلما نیست، چون اگر متوجه بشه که میشه ذاکر، درست شد، اصلا فرض اینه. اما این ناسی که وجود داره، شیخ میگه تکلیف نمیشه کرد به ناسی، درست؟ ما جوری تکلیفش میکنیم که خودش هم متوجه نشه. چه جور تکلیف میکنیم؟ به این صورت، اگر ما آمدیم گفتیم دو تا خطاب داریم در این مرکبات، یک خطاب ذاکر و ناسی، اصلا ناسی آخون ذکر میکنه، مطلق المکلفین، کار به ناسی نداریم، مطلق المکلفین مکلف هستن به تمام اجزا و شرایط نماز غیر از فاتحه الکتاب، درست شد؟ خطاب دیگر میاد این فاتحه الکتاب رو در حق ذاکر واجب بکنه. اینجا این آقای ناسی بدون اینکه خودش بدانه متعلق خطاب هست نسبت به عملی که داره میاره. ناسی شما قبول دارید اخلال میکنه به فاتحه الکتاب؟ خب اخلال میکنه، خب این باطله، چرا؟ چون خطاب نداره، امر داره، صلات فاقد فاتحه الکتاب امر داره، امر نداره، پس باطل، پس باید اعاده کنه، شیخ اینو میگه، درست شد؟ این باطل، خطاب نداره ناسی. آخوند میفرماید ما ترفندی درست میکنیم که این ناسی فی حالت نسیانه متعلق خطاب بشه، وقتی خطاب میاد لعامت المکلفین، میگه از اول الله اکبر تا آخر سلام بدون فاتحه الکتاب یجب علی الجمیع، ناسی اینجا خطاب داره یا خطاب نداره؟ داره خطاب، وقتی خطاب داشت بنابراین عملش مجزیه. ما اینو میخوایم ببینید آخوند چی، توجه کردید؟ اون وقت خطاب دیگر فقط میاد برای ذاکر، در ذاکر هم که گیر نداریم، ایها الذاکر یجب علیک فی صلاتک ان تقرأ فاتحه الکتاب، این که اشکال نداره. پس اینجا با این ترفند، حالا عرضم به حضورتون که ما آمدیم خطاب رو شامل ناسی کردیم که صلاتی که در صورت نسیان فاتحه الکتاب این داره بدون فاتحه میاره، این نمازش متعلق خطابه و امر داره، وقتی امر داشت بنابراین این فقط اجزا خاص حال نسیان نیست بلکه مطلقه. بعد از عمل هم اگر هم متوجه شد دیگه لازم نیست اعاده کنه، چرا؟ در اون که امرش همون بوده، ناسی، ناسی بیشتر از او امر نداشته، خطابش اون بوده، این فرمایش آخونده، اناده فرمایید، این فرمایش اولیشون، حرف دقیقه، اناده فرمایید، البته اشکال میکنیم حالا باز، اما حرف دقیقی است. مطلب دومی که مرحوم آخون میفرمایند، ایشون میفرمایند در همین تقریب دلیل اجتهادی، ایشون میفرمایند که توجه داشته باشید اشکال شیخ، چون کلام ناظر به حرف شیخه، یعنی فرمایش مرحوم شیخ به قول معروف ککی تو تنبونا انداخته در این مسئله، چون این معنا مطلب شیخ هم بعدن خواهیم گفت، این ردخور نداره، تکلیف ناسی امکان نداره، تکلیف غافل معقول نیست. در اینجا مسئله‌ای که ما داریم این اشکال شیخه. آخون می‌فرمایند که خب این اشکال زمانی لازم میاد که ما بیایم ناسی رو مورد خطاب قرار بدیم، بگیم ایها الناسی بالفاتحه یجب علیک الصلاة بدون فاتحه الکتاب، این خطاب به ناسی بکنیم. خب اگر چنین خطابی رو به ناسی کردیم متوجه میشه؟ وقتی متوجه شد موضوع عوض میشه، یسیر و ذاکرن، موضوع ناسی از بین میره. آخوند میفرماید که در وجه دوم، وجه اول گذشت، اون دو خطاب یک وجه بود، این وجه دومه. آخون میفرمایند که چه لزومی داره حتما خطابمون به عنوان ناسی باشه، بلکه اگر ما یک عنوانی بیایم پیدا بکنیم که ملازم باشد با عنوان ناسی، مرادف باشد با عنوان ناسی، به اون عنوان خطاب بکنیم، این چه اشکال داره؟ در کلمات که شرح نوشتن، بر کفایه حاشیه نوشتن، به اصطلاح مطرح کردن این معنا رو، این عنوان مرادف رو بلغمی مزاج به اصطلاح ذکر کردن، ایها البلغمی المزاج به اصطلاح، تو تکلیف به غیر جزء منسی داری؟ خب این یا نه، ما حالا بلغمی مزاج، این ارزم به حضور چیزیست که این آقایون فرمودن، شما عنوان دیگر بگذارید، هر عنوانی میخواد بگذارید که ناسی نباشه، این میتوانیم به اون عنوان مرادف با ناسی رو مورد خطاب قرار بدیم. ای کسی که شک زیاد میکنه، حالا هر چی میخواد بگید، اینجا همون معنا رو در اون خطاب به عنوان مرادف ما بیاییم و مطرح بکنیم برای این آقا و بهش برسانیم که در اینجا نماز بدون فاتحة الکتاب در حق تو این نماز شرعی است و امر داره، امر بهش میکنیم دیگه، که دیگه مشکلی از اون حیثی که شیخ میفرماید پیش نیاد. این هم عرضم به حضورتون که مطلب دیگری از مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در جواب مرحوم شیخ. بله، این عرضم به حضورتون که چیز دیگری در اینجا نداره، به دو وجه که ایشون فرمودن. بعد اینجا مطلب کفایه تمام، این مطلب کفایه است در اینجا، در این تنبیه دوم. یه مطلبی دارن در اینجا به اصطلاح در حاشیه رسائل، نه حاشیه کفایه، و اون وجه سومی رو مرحوم آخوند اینجا برای تصحیح عمل ناسی عنوان می‌فرماید. این وجه سومه که ما از حاشیه رسائل عرضم به حضورتون که میایم و در اینجا عرض می‌کنیم. وجه سوم عبارت از این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند در اینجا ناسی عمل ناقص انجام میده، اما ما بیاییم در اینجا بگیم صلات ولو فاتحة الکتاب نداره، حالا ما مثال میزنیم، اما این صلات بدون فاتحة الکتابی که این میاره مشتمل بر همون مصلحتی است که در صلات کامل وجود داره، مشتمل است به اصطلاح. و اساس این حرفم عبارت از این است که عملی که مکلف بخواد بیاره، ما در امتثال و در وفاء به غرضش صحبت میکنیم، این وافی در مقام امتثال هست یا وافی در مقام امتثال نیست، کفایت میکنه اجزا. اجزا ریشه چیه؟ ریشه اجزا وفاء به غرضه. یعنی چی؟ یعنی این عمل استیفا کننده غرض مولا باشه، درست؟ اگر ما آمدیم و گفتیم این عمل ناقص، یعنی فاقد جزئه، واجدون لهمون مصلحتی که عمل کامل داره، یعنی واجدون لغرض المولا، همون جور که غرض مولا به عمل کامل استیفا میشه، غرض مولا به این فعل ناقص ناسی هم استیفا میشه. اگر این رو بگیم، وجهش هم اینه، همون نکته‌ای که شما فرمودید، وجهش هم این است که این آقای ناسی خودش که نمیدونه ناسیه، غافل از نسیان خودش، ولذا اون چه که انجام میدهد خارجن این رو عمل کامل تصویر میکنه و فرض میکنه، اینو عمل کامل میبینه. وقتی بهش بگن نماز تو خوندی کاملا، میگه بله نماز کامل خوندیم الحمدلله. ولذا مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بفرماید در اینجا به لحاظ همین اعتقادی که داره، ما بیایم بگیم این وفاء به غرض مولا میکنه و واجد هست نسبت به همون مصلحت مولا. این رو هم عرضم به حضورتون که ایشون در حاشیه رسائل دارن که انشالله ما همش رو گفته باشیم. ما اتى به الناس من الفعل الناقص اتصف بالصحه من حيث اشتماله على المصلحه و انما يكفي في توجه الخطاب اليه نحو العمل الناقص. ها این نکته دومی که داره، خب ما اینجا بگیم این مشتمل بر مصلحته، درست، اما این خطاب نحو الناسی رو چجور درست بکنیم؟ خطاب باید داشته باشه، نماز که میاره نماز مأمورون بهه، امر به چنین نماز ناقصی داره. اینجاست که مرحوم آخون میفرمایند که اعتقادش به این که اونچه که میاره کامله، این موجب میشه که اون خطاب کامل متوجه بشه به این، ولو عملی که میاره کامل نیست، ناقصه، اما یعتقد انه کاملون. به عبارت دیگر، حالا اینجا من یه قدری باستر عرض کنم فرمایش مرحوم آخوند رو، این آقا این عمل رو که انجام میده به دائی صلات تامه انجام میده یا به دائی صلات ناقصه؟ به دائی صلات تامه، چون خودش غفلت داره از این که این نقص داره، نسیان دیگه، غفلت داره، به دائی صلات تامه انجام میده. و وقتی به دائی صلات تامه انجام داد، دائیش عبارت است از امر به صلات تامه، الشامل لجمیع المکلفین، دائی اینه، ولذا همین مقدار کفایت میکنه در توجه امر نحو این آقا. این وجه سومی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه ذکر میکنه و هر سه وجه مورد تاخت و تاز فوق العاده واقع شده در این دلیل اجتهادی که این وجه ها به درد نمیخوره. البته حالا انشاءالله نمیدونیم کجاش بگیم، یه وجهی هم مرحوم شیخ داره، شیخی که در اینجا نافی براءت هست، از نقل مرحوم میرزاست که از یکی از بحث‌های تقریر شیخ در بحث خلل واقع فصلات نقل میکنه مرحوم میرزا نائینی، که اون کتاب مرحوم محقق کاظمینی مقرر مرحوم نائینی میگه هنوز چاپ نشده، در اونجا نقل میکنه وجه دیگری از خود شیخ رضوان الله علیه که این رو ما در ضمن وجوه بیان خواهیم کرد. مجموعاً در این ادله اجتهادی که مرحوم آخوند عنوان میفرمایند چهار وجه میشه، دو وجه کفایه فرموده، یک وجه حاشیه رسائل داره، یک وجه هم از شیخ خواهیم آورد. این دو وجه کفایه و وجه حاشیه رسائل تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.